پیغمبر خدا در شأن و مدح تو هزاران آیه نازل کرد. علی بین نماز انگشتری تقدیم سائل کرد. قسیم و نار و جنت تو هستی ساقی کوثر، ولی الله و اعظم هستی و داماد پیغمبر، نداری هیچ همتایی به جز صدیقه اطهر، علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین حیدر.
نه
این حرف پیغمبر نیست، این حکم خداوند است. امیرالمؤمنینی به علی تنها برازند.
بابا پول میخوام، بابا لباس میخوام، بابا کتاب میخوام، بابا موتور میخوام، بابا ماشین میخوام، بابا میخوام برم مسافرت، پول بده بابا. صابخونه انگار جوابمون کرده. بابا پول برای شهریه دانشگاه من داری؟ بابا برای من کار پیدا میکنی؟ بابا برای من سرمایه بده. بابا برای دخترت خواستگار اومده. بابا برو تحقیقات برای خواستگار. بابا دخترت جهاز میخواد. بابا برای دخترت سیسمونی میخوام، برای نوت سیسمونی میخوام. بابا 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 بابا. ولی این همه حرف رو زدیم به باباها، ولی آیا یه مرتبه گفتیم به بابا که بابا همین که پیشم هستی برام کافیه؟ بابا بودن در کنار تو برای من یه دنیاه. همیشه از نداشته هام و از چیزایی که دلم میخواست داشته باشم بهش به بابام گفتم و به بابام نق زدم و همش ازش درخواست کردم، ولی هیچ وقت از بابام نپرسم بابا تو از من چی میخوای؟ بچه که بودیم از همون میپرسن بابا تو بیشتر دوست داری یا مامان تو؟ میگفتیم هر دوتاشونو. اصرار میکردن میگفتن نه یکی رو بیشتر دوست داری، اون یکی کدومه؟ میگفتیم هر دوتاشونو. باز هی اصرار میکرد، ما با شرم و زیر لبی میگفتیم مامانو. بیچاره بابا لبخند تلخی میزد و شاید هم خجالت میکشید جلوی همه، اما الان میفهمیم پدر چقدر زحمت میکشید و خسته میشد تا زن و بچهش زندگی خوبی داشته باشن. گاهی دلم میخواد به بعضیا بگم باش حتی اگه من دیگه نباشم. میخوام به پدرم بگم که بابا جون تو باش حتی اگه من دیگه نباشم. پسری پدرشو برای شام به یه رستورانی برد. پدر که خیلی پیر و ضعیف شده بود، غذاشو درست نمیتونست بخوره و رو لباساش میریخت. تمام افراد اون رستوران نگاه میکردن، زیرچشی نگاه میکردن به سوی پیر مرد و یه جوری نگاهشون میکردن. پسرم خاموش بود، در عوض غذا رو از دهان پدر پاک میکرد، در لباس پدر پاک میکرد و پدر رو کمک میکرد. بعد که غذای پدر تموم شد، پسر به آرومی پدر رو برد دستشویی، لباسش رو تمیز کرد، موهاش رو شونه کرد، عینکش رو تمیز کرد، تنظیم کرد و روی چشاش قرار داد. بعد اومدن بیرون، تمام افراد اون رستوران نگاهشون به این دو نفر بود و یه جور خاصی نگاهشون میکردن. پسر پول غذا رو پرداخت و با پدر راهی درب خروجی شد. در این هنگام پیرمرد دیگه ای از جمع حاضرین، از همون مشتری های رستوران بلند شد، صدا زد آقا پسر، آقا پسر، آقا پسر. پسر یه نگاهی کرد، گفت جانم، گفت فکر نمی کنی یه چیزی رو باقی گذاشتی، یه چیزی جا گذاشتی؟ پسر گفت نه نه، من همه چیم همراهمه. گفت فکر نمی کنم چیزی باقی گذاشته باشم. اون مرد موسپید گفت نه پسرم، اشتباه میکنی، باقی گذاشتی. پسر با تعجب پرسید چه چیزی رو جا گذاشتم؟ اون مرد گفتش که تو درسی برای تمام پسران و یه امیدی برای همه پدران باقی گذاشتی و جا گذاشتی و داری میری و خاموشی مطلق تمام رستوران رو گرفت. کاش مردم، کاش یه سوره ای داشتیم تو قرآن به نام پدر و اون سوره اینجوری آغاز می شد: قسم بر پینه های دستانت که بوی نان می دهد، قسم بر چشمان همیشه نگرانت، قسم بر بغض فرو خوردهت که شانه کوه را لرزاند، قسم بر قربتت وقتی هیچ بهشتی زیر پایت نیست. به سلامتی هرچی سالاره، هر چی سالاره، هر چی فرشته است، هر چی پدره. صلوات.
ربه فيها تجلى وظهر هو علي بشر طيب بشر ربه فيها تجلى وظهر فلكن في فلكن في نوجو سلفن في سلفن في دور رجال عالم همه در حیرت تو که بشر می شود این دور مگر دستم و امداد علی باده به من داد علی در دلم افتاد علی در دلم افتاد علی هل امروز امیر در میخانه توی هل فریاد رس این دل دیوانه توی کعبه یک سنگ نشانیست که ره گم نشود تا بدانن همه صاحب این خانه توی.
خب فردا شب قرار شب میلاد با سعادت آقا جانم امیرالمؤمنین یعصوب الدین حیدر کرار آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام با شما باشیم. جشن شب میلاد با سعادت آقا جانمون رو همراه باشیم با عزیزانی که میان برای هیئت حسینیه نجفی های مقیم تهران در خیابان قیام سرای بوزرج مهری سرای امیر حضور، بله خیابان قیام سرای امیر حضور اونجا هستند. فردا شب ما اونجاییم با شما رأس ساعت 9 شب. برای پس فردا صبح پنجشنبه قرار هستش که ما در کنار پدر بزرگا و مادر بزرگای همشهریمون باشیم در خانه سالمندان کهریزک. هر کی تونست بیاد اونجا قدمش روی چشمان ما. پس فردا صبح پنجشنبه تا ظهر
همه با دست علی راه علی ماه علی علی راه علی دلبر دل خواه علی یار علی دلدار علی حیدر کرار علی حیدر کرار صحنه ایوان نجف.
اصل و حالی و علی سفلا گفتم پدر مرد تنهای جنگ هاست و سلامای تشکر شبتون عالی پدرم روزت خیلی خیلی مبارک باشه. آقا محمود تاجیک عباسهای تاجیک از شهریار شرکی لاله خلج آباد این رو ارسال کرده. فاطمه خانم محبنی از تهران نارمک سلامای تشکر موجه واقفه شب سعیتون بخیر. ماه رجب ولایت امام جواد و ولایت امیرالمومنین و روز پدر رو به همه پدرای رادیویی و همه پدرای آسمانی و پدر آسمانی خودم تبریک میگم و خدا رحمت کنه همه پدرها رو. موسوی هستم از پرند، موسوی هستم از پرند. خیلی این جملات که گفتید به چسبید. زنده باشید آقای موسوی از بزرگوار از پرند. سلام به بیدار باش. علی هستم از اسلام شهر. بیدار باش دی این باقی فیض شبکه رادیوی تهران هست که در این شب در خدمت شما هستیم تا یه چیزی حدود چند دقیقه دیگه به 3094 شما از آن میتونید که پیام ارسال کنید و یه جمله برای پدرتون تقدیم کنید برای روز پدر. سلام برادر تشکری عوامل باغ فیض خدا قوت ولادت امیرالمومنین بر شما گرامیان و شیعیان خجسته و مبارک باشه. زهرا خانم پیری از شمیران این رو فرستادن. سلام هادی شاه ملکی هستم پدر روزت مبارک. پدر مهربانم شاه ملکی این رو ارسال کردند. خانم مریم یزدانی هم گفتند که نام پدرم حسین هستش از فیروزکو به اتفاق همسرشون آقا فرشاد از فیروزکو و نام پدرم حسین هست. پدرم تمام نفسم، پدرم عزیزم با چشمان گریونم. تبریک میگم روزت رو در آسمان ها، پدرم دعایم کن، دعامون کن، دعامون کن، دعامون کن، عیدت مبارک. و کلی پیام های دیگه هم آمده، من به موقعش حالا اگر که شد بقیه همکارانم در ادامه با شما هستند و پیامک های شما از آن رو حتما خواهند خواند، ولی وقت من تموم شده و میخوام از حضورتون مرخص بشم. فردا شب رأس ساعت 9 شب خیابان قیام و سراح امیر حضور هیئت و حسینیه نجفی های مقیم تهران خدمتون هستیم. صبح پنجشنبه هم که عرض کردم که خانه سالمندان کهریزک، همه شما رو به خدا می سپارم. خدا حافظ.
دانایی ای کمال همیشه ایمان، ای فروغ تو راه روشن دین، ای حضور مجسم قرآن، بی تو دنیای عشق خالی، با تو دین رنگ دیگری دارد، جز خدا هیچ کس نمیدانست صدف کعبه گوهری دارد. شود پیغمبر دفتر روشن نبوت را، تا تو دین را مدد شبی افکند بر سرت سایه محبت را. روبرویت گشود پیغمبر افکند بر سرت سایه محبت را، بر دل و جان معرفت جویان حرف و افشان همیشه نام عیست، شیوه مکتب جوان مردان در زمین و زمان، در زمین و زمان. مرام علیست، مرام علیست، مرام علیست.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو تهران، دعوت میکنم در این لحظه بهارستان رو بشنوید.
قانون میراث مردم سالاری در ایران، حکمرانی به سبک بهارستان،
ادامه رسیدگی دایره تجارت کتاب.
27000 از نمایندگان رسمی است. ما امروز از ساعت 8 صبح جلسه داشتیم.
وزیر اقتصاد همچون نه به تصویر که بایستی تمام اعضا تیم اقتصادی دولت را به هم وصل کنند.
وقتی رأی من و تو آینده را می سازند.
مجلس بایستی هم زنده باشه هم سالم باشه.
صندلی های سبز مجلس میزبان چه کسانی خواهند بود؟ بهارستان.
انتخابات در ایران یک افتخار برای مردم سالاری ماست. صندوق رأی که برای 44 سال همواره میان مردم بوده تا بفهمد آنها چطور میاندیشند و چه میخواهند. این صندوق هیچ وقت هم بدقول نبوده است.
مسئله انتخابات برای کشور مسئله بسیار مهمی است. انتخابات مظهر کامل حضور و انتخاب مردم است. حضور مردم چه در انتخابات ریاست جمهوری، چه در انتخابات مجلس، مجلس شورای اسلامی، چه در انتخابات مجلس خبرگان، مردم با حضور خودشون در صحنه انتخابات مردم سالاری واقعی را در این کشور شکل میدهند. این خیلی مهمه. ما این رو نگذاشتیم تعطیل بشود یا تأخیر بیفتد. در کشورهای گوناگون وقتی جنگ میشود یا یک حادثه اتفاق میفته انتخابات را عقب میندازند. در ایران انتخابات یک روز از موعد مقرر خودش عقب نیفتاده است در هیچ برهه‌ای از برهه‌ها. تهران بمباران میشد، شهرهای خوزستان و ایلام و کرمانشاه و بقیه جاها بمباران میشد، در این حال صندوق‌های انتخاباتی در موعد معین انجام می‌گرفت. در اقصی نقاط کشور همین جور بود. در روستاها، در جاهایی که رفت آمد سخت است، انتخابات در این کشور تعطیل نشده است. بعضی می‌خواستند تعطیل کنند انتخابات را. در بعضی از دوره‌ها برخی از آدم‌های سیاست باز و سیاست زده سعیشون این بود که انتخابات رو تعدیل کنن، عقب بندازن. به توفیق الهی جلوی اینها گرفته شد، انتخابات در موعد معین انجام گرفت. این اهمیت انتخابات.
جمهوری اسلامی برای برگزاری یک انتخابات باشکوه نیاز دارد تا دیدگاه‌های همه گروه‌های سیاسی و اجتماعی را مد نظر قرار دهد. بنابراین ما باید احزاب را جدی بگیریم. این موضوعی است که وزیر کشور در نشست با خانه احزاب به آن اشاره کرد.
ببینید، بالاخره احزاب تولد یافتند با یک فلسفه. اون فلسفه اینه که بالاخره این احزاب در ایران شکل گرفتن، در چارچوب یک کشور اتفاق میفته، با یک هویتی شکل میگیرن، برای اهدافی شکل میگیرن. حزب برای حزب ظاهرا امر مستحسنی نباشه. حزب برای اینکه حزب، حتی حزب برای قدرت، اگرچه که در سیاست، در ادبیات سیاسی این رو مبنا میگیرن، اما به نظر باز این در چارچوب اسلام این هم نیست. ولی در هر حال این بر اساس اون فلسفهی که شکل میگیره با طبیعتا رصد دائمی شرایط کشور و جهان در راستای اون هدفش اتفاق بیفته. خب ما اولین مسئله هر حزبمون اینه که منافع ملی تامین بشه دیگه. میشه احزاب باگن ما منافع حزبیمون بر منافع ملیمون ترجیح داره؟ خب اگر این بشه به نظر نمیرسه که وقت دیگه حزب نمیتونه ادعا کنه که من یک حزب مطلوب هستم. من همینجور قبلش عرض کنم این جمله رو، واقعا چه عیبی داره که احزاب بیان یک الگوی مطلوب؟ حزب مطلوب در جمهوری اسلامی چیه؟
در یک جلسه طولانی نمایندگان احزاب دیدگاه‌های خود را درباره وضعیت انتخابات پیش رو و چگونگی مشارکت بیشتر بیان کردند و وزیر کشور هم به همه آنها توجه کرد که برخی نکات این سخنرانی‌ها را با هم مرور می‌کنیم. رئیس یک حزب قدیمی در ایران این گونه درباره رفتار حزبی صحبت می‌کند.
هر رئیس جمهوری میاد سر کار میگه آقا من اهل هیچ حزبی نیستم، دولت هیچ حزبی. ببخشید خانم معذرت میخوام، مگه ما دولت حزبی داشته باشیم اشکال داره؟ مجلس حزبی داشته باشیم اشکال؟ خب قضا حزبی نمیتونیم تو ایران داشته باشیم، اون تحت ولایت فقیه. این مسئله دیگه است. ما مشکل بزرگمون اینجاست که دولت ها به تحزب بهای لازم رو نمیدن، نگاه عنایتی میفرمایند.
برخی هم معتقد بودند برای مشارکت بیشتر باید کارهای زیادی انجام داد، مخصوصاً در نهادهایی که مسئول اجرا و نظارت بر آن هستند. یکی از نمایندگان احزاب در این جلسه با نگاه آسیب شناسانه گفت:
مگر مجلس خانه یک تفکر و جریان سیاسی خاص است؟ اگر عملکرد نهادهای برگزار کننده انتخابات به گونه‌ای باشد که نیمی از مردم احساس کنند که کاندیدایی برای رأی دادن در ترکیب کاندیداهای تایید صلاحیت شده ندارند، این خلاف قانون اساسی و مخالفت صریح با ولایت مطلقه فقیه است. مگر رهبری نفرمودند انتخابات یک نمایشگاه برای نشان دادن عزم و رشد ملی ملت ایران است، نشان دهنده استقامت ملت ایران است؟ پس چرا درست و منطقی و بدون تبعیض بستر این کار را فراهم نمی کنیم؟ مگر مقام معظم رهبری نفرمودند کسانی که معتقد به نظام و قانون اساسی نیستند در صد بسیار کمی هستند؟ آن موقع چطور می شود مدیرانی که 20 سال در رده های میانی و عالی نظام خدمت کردند، منابع پنجگانه آنها را تایید کردند، ولی بانها گفته می شود شما به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی التزام ندارید؟ این یک نقض غرض بزرگ است. اینها مسامحه نیست. این اقدامات سرمایه اجتماعی کشور را می‌سازاند و باید همه حساس باشد.
درباره نگرش مردم و خواسته مردم در فضای عمومی جامعه هم در جلسه خانه احزاب صحبت شد. نماینده یکی از احزاب درباره فساد اقتصادی صحبت کرد و خواستار برخورد جدی‌تر با آن شد تا اعتماد مردم افزایش یابد. او در تجلیل خود در این جلسه با حضور وزیر کشور گفت:
در بحث مشارکت یکی از مؤلفه‌های مؤثر اخبار بدی است که در حوزه فساد منتشر میشه، چه اونهایی که واقعیت داره چه اونهایی که بزرگ نمایی میشه، فرقی نمی‌کنه. مردم وقتی ببینن کسانی که با رأی اونها مستقیم یا غیر مستقیم در مسند قرار گرفتن میرن به سمت کارهای ناشایست و خدای نکرده فساد، به ویژه در حوزه اقتصادی، ناامید میشن. سرمایه اجتماعی کاهش پیدا میکنه، مشارکت کاهش پیدا میکنه. من خواهش میکنم ما اینجا راجع به یک موضوعی با هم متحد باشیم. اختلاف نظر سیاسی همه داریم، به هر حال نظرات مختلف دوستانم بیان میکنن، اما بعید میدونم کسی در جمع ما باشه مدافع فساد باشه. ما در جلسه که خدمت های رئیس جمهور بودیم، دوستان بزرگوار ما از جریان های مختلف سیاسی ضد فساد صحبت کردن. آقای مرعشی اونجا گفتن که این پرونده های فساد رو رسیدگی بکنید و به مردم اطلاع بدید. نشون میده که همه با فساد مخالفیم دیگه. بیایم اینجا از شورای محترم نگهبان بخوایم نظراتی که هیئت‌های نظارت عمل کردن، چون همونطور که شاه صادق اشاره کردن تا الان هیئت‌های نظارت اعلام نظر کردن، شورای نگهبان هنوز ورود نکرده. شورای نگهبان 12 نفرن، هیئت مرکزی نظارت 4 نفر از اعضای محترم شورای نگهبان به اضافه یک بزرگوار دیگه‌ای اعلام نظر کردن. شورای نگهبان همچنان میتونه هم تایید شده‌ها رو رد بکنه، هم رد شده ها رو تایید بکنه یا عدم احراز ها رو تایید بکنه. بیایم متحدانه از شورای نگهبان بخوایم در حوزه سیاسی باز عمل بکنن، همینطوری که رهبری بارها فرمودن در حوزه سیاسی. ایشون یه دفعه صحبت کردن گفتن اونایی که منو قبول ندارن بیان رأی بدن. حالا اون کسایی که میخوان انتخاب بشن دیگه باید قبول داشته باشن حداقل کلیتش رو. اما واقعا بیایم بگیم اگر کسی فساد اخلاقی، فساد اقتصادی، فساد امنیتی داره، شورای نگهبان جلوشو بگیره. هممون بخوایم اتفاق بیفته.
بدون شک انتخابات فرصتی را فراهم می‌کند که همه احزاب قانون ایرانی بتوانند آشکارتر و دقیق‌تر با مردم و دولت و مجلس صحبت کنند. این انرژی عظیم می‌تواند به شکوفایی و توسعه بیشتر کشور منجر شود. انرژی که باید ثمره آن را در 11 اسفند ببینیم.
صدای ما رو همچنان از پخش شبکه رادیویی تهران میشنوید و ممنونیم که در ادامه برنامه ها همچنان با ما همراه هستید.
بیایید یاران و قوقا کنید، خدا را در این قصه پیدا کنید، مجالی به مردان عاشق دهید، خلایق نشان را به لایق دهید، اگر خار آمد جوابش کنید، اگر گل رسید انتخابش کنید، بیا شور را باز معنا کنید، برای وطن فکر فردا کنیم، بیا راه تکلیف دل روشن است، بیا لحظه یا علی گفتن است، بگو از صفایی که در سعی ماست، از آن فهم روشن که در رأی ماست، بیا راه تکلیف دل روشن است، بیا لحظه یا علی گفتن است، بگو از صفایی که در سعی ماست، از آن فهم روشن که در رأی ماست، ماز عهدی بخوان، از آیین یاران مهدی بخوان، بیا دل به دریای غیرت بزن، بیا روی لبخند شب خط بزن، شکوه است در شور این انتخاب، جهاد است تشخیص آب از سراب، اگر کهن زخمی است درمان شود، دریغ است ویران که ویران شود، بیا راه تکلیف دل روشن است، بیا لحظه یا علی گفتن است، بگو از صفایی که در سعی ماست، از آن فهم روشن که در رأی ماست، بیا راه تکلیف دل روشن است، بیا لحظه یا علی گفتن است، بگو از صفایی که در سعی ماست، از آن فهم روشن که در رأی ماست.
اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت.
با خرید یکی از محصولات شوینده واشلند در قرعه کشی بزرگ ماهیانه واشلند شرکت کن و برنده یک زندگی باش، یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1,000,000 ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه، همه با همه هدیه ویژه واشلند برای نفر اول، 2,000,000 ریال به همراه 5 سال حقوق ثابت ماهیانه جایزه نفر دوم. ایرانگردی، هدیه ماجرا جویانه واشلند برای نفر سوم. یادت باشه حتما برنده‌ای، چون واشلند هر ماه صدها جایزه داره.
امروز واشلند بخر، آخر ما جایزه ببر.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو. کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟